بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اما مع جهله بهما او به احدهما ففی صحته و عتقه عن المالک او الحاقه بالعالم وجهان. کلام در این هست که هرگاه شخص عامل علم داشته باشه که این متاعی را که میخواد بخرد پدر مالک هست، علاوه بر علم به نسب میدوند هم که اگر بخرد آزاد میشه، یعنی اتق و علی المالک. حالا معزالک خرید، حالا که آمد معزالک خرید، این البته به طور مسلم از مضاربه صرف نظر کرده، برای خاطر اینکه کسی که میدونه این پدر او هست، میدونه هم که اگه بخره یعنی اتقو علیه، از این به عنوان مضاربه نمیخره ایتو کسی. خب حالا به عنوان مضاربه نیست، قهرن یه معامله دیگری هست، یعنی صرف اینه که پول طرف پهلوش هست، با پول او داره پدر خود او را میخره. اینجا موقوف میشه به این که حالا او اجازه میدهد یا اجازه نمیده، چون فرض اینه که حالا بدون اذن خریده بوده. پس قهرن در صورت علم مضاربه نیست حتما، به خاطر اینکه خودش میدونه که از مضاربه خارج هست. چیزی که هست اینطور هم نیست که حالا کار یک سره تمام شده باشه، به خاطر اینکه نمیتونه که به ضرر او بدون اجازه او عرض شود که پدرش را بخره و آزادم بشه. خب باید به او بگه، اگر اذن داد که خب کار تمام میشه، ولیکن اگر اذن نداد، نه، این مضاربه نبوده، معامله دیگری میشده بشه، اون معامله نشده. این در صورت علم. و اما در صورت جهل، در صورت جهل که مثلا نمیدونه که حالا این پدر او هست، یا فرزند بدونه نمیدونه که این آزاد میشه، این مسائل را نمیدونه. حالا که نمیداند، آیا بگیم صحیح هست؟ صحیح هست، نه اینکه مضاربه صحیحه، یعنی یه معامله صحیح هست مثل وقتی که علم داره صحیح هست، و از اون طرف آزادم میشه بدون اینکه اینها دخالتی در کار داشته باشند، این آزاد میشه. ولو فرض همینه که اذن نگرفته، اما به صرف این که خرید جاهلم بود، این قهرن معامله درست و آزادی هم میاد. یا این که نه، بگو این که در عین حال موقوف به اذن هست، مثل فرض علم، یعنی این باید حالا بعدن بره بگد اگه اون موافقتی کرد در این که آزاد بشه پدرش و معامله پای او باشه خیلی خوب، و الا اگر اذن نداد اون وقت باطل باشه. اینجا می فرمایم که دو وجه هست در صورت جهل. دلیل این که بگوییم صحیح هست، یعنی غیر مضاربه، یعنی یه معامله صحیح هست و قهرن آزاد شده بدون دخالت اینها، اون دلیلش این هست که مضاربه ای که اذن درش بوده، اون اذنی داده شده که این بعدن بتونن استرباح درش داشته باشن، بتونن بفروشن، پولها بردارن. مثلا یه اینطور اذنی داشته از اذن باب مضاربه، این کاری که این آمده کرده است که اون اذن شاملش نمیشه، که اون اذن اینجا نمیاد، پس مضاربه نیست، چون اذن مضاربه مقید هست، یعنی پول که داد دست او اجازه داد که معامله بکن، یعنی اجازه داری معاملاتی بکنی که ربح توش باشه، بشه بعدن بفروشی. این در واقع این شرط را نداشته، وقتی این شرط را نداشته پس از مضاربه خارج، اصلا روحن این معامله لبن اصلا از مضاربه خارج. خب حالا که از مضاربه خارج شد، اون معامله دیگری هست، معامله دیگری همین قد که ملکی مال او شد، قهرن علیه آزاد میشه دیگه. پس بگوییم که این صحیح هست و آزادی هم بدون اختیار اونها میاد، چون شرایط واقعی مضاربه نیست و اما شرایط دیگری حاصل هست و تمام بشه. اینطور بگوییم. یا اینکه بگیم نه، این شرطی که میگید باید مضارب معامله ای باشد که بشه بعدش استرباح آورد، این شرط شرط واقعی نیست. این شرط وقتی هست که بشه به این شخص همین حالا هم گفت، همین حالا حرف همراهش زد و همین مطلب رو بهش گفت، همین حالا متوجه باشه. مواردی که حالا متوجه باشه این شرط هست، و الا مواردی که متوجه نباشد این شرط نداریم. و اینجا نمیشه بگیم که الان این شخص جاهل این شرط متوجه بشه، یعنی الان بهش بگوییم که این شرطش این هست که تو بخری برای استرواح و اینجا نمیشه استرواح بکنی پس مضاربه نیست. همه این حرفا میشه به این شخص بزنی، بگیم نخر که نمیشه که اینجا مضاربه باشه. فرض نه که جاهله، کسی که جاهله که حالا بهش نمیگن که نخر که نمیشود. اینطور حالا بیان مثلا وقتی که به حسب ظاهر حالا نمیشه بهش گفت، پس این شرط حالا موجود نیست. وقتی که این شرط موجود نیست به حسب ظاهر، پس مضاربه به حسب ظاهر درسته. حالا که مضاربه به حسب ظاهر درسته هست، حالا این میمونه، این یه معامله شده، میره به اون باید بگه که من این را خریده ام و نمیدونستم پدر شماست، آزاد بشه یا اینکه شما اجازه نمیدید. اگه گو آزاد بشه اون وقت از مضاربه خارج میشه و میشه فقط معامله خالص بدون مضاربه و آزاد میشه پدر. اگر هم گفت که نه من این را اجازه نمیدن چون این فقط به ضرر من هست، مضاربه و معامله اصلا میشه باطل، پیکرش میشه باطل. اینا که میفرمان که اما در صورت جهل، اون نکته مال صورت علم را هر کدوم آیون تشریف نداشتن توجه بکنن که در صورت علم که شخص عامل میدونه که این پدر او هست و آزاد میشه، این وقتی داره میخره خودش دیگه میدونه که از مضاربه خارج، خودش میدونه دیگه این مضاربه نیست. که اینه که اونجا فقط وابسته به اجازه اون هست که معامله غیر مضاربه ای کرده، فقط باید صاحبش اجازه بده، اجازه داد درست، اجازه نداد هیچ. اما مع جهد به هر دو جهت جهد داشته باشن، نسب و حکم یا یکی از اینها، ففی صحتهی و ادقهی عن المالک، در این که صحیح باشد، صحیح هم باشه، چه صحیحه، نه مضاربه، معامله درسته اما نه به عنوان مضاربه، معامله درستی هست، قهرنم آزاد شده از این عبد از طرف مالکش، این طور بگیم، او الحاقه بالعالم یا ملحقش به عالم بکنیم که بگیم نه این صحیح هست ولی یه اجازه میخواد. اینطور وجهان مأخذ مسئله اینه که بین صراف الاذن، یعنی اون اذنی که داده در مضاربه، اون اذن انصراف داره به جایی که ممکن باشه که بفروشن، حالا وقتی خریدن استرباح به این ببرن، یعنی به وسیله این سود ببرن، این چیا باید همراه داشته باشه. چون اینجا نداره، فلا یدخل فیه هازا یا فلا یدخل هازا فیه، داخل نمیشه خریدن اب مالک در این مسئله، یعنی در این اذن داخل نیست مطلقا، چه او عالم باشه همطوری که عرض کردیم، چه جاهل باشه، جایی هم که جاهل باشه داخل در مضاربه نیست، جایی هم که عالم باشه داخل در مضاربه نیست. چرا؟ برای خاطر این که معامله مضاربه اونه که ذاتن بشه حالا که خریده بفروشی و پول در بیاری، و اینجا نمیشه جاهل باشه نمیشه، عالم هم باشه نمیشه، اذن از اینجا منصرف، اذن باب معامله مضاربه ای. وقتی که منصرف شد پس این مضاربه نیست، یه معامله هم که شده، پولم که مال صاحبش داده شده، این قهرن آزاد شد، مضاربه نیست، فقط خریده شده برای صاحبش، صاحبش هم که فرزند اینه، این آزاد میشه، قهرن آزاد میشه. اینطور یا این که نه، و من کون شرط به حسب ظاهر، این شرط این که ممکن البیع باشه باید به حسب ظاهر حساب کرد، یعنی بشه به این شخص گفت، شرط واقعی را حساب نکنید که شرط واقعی اونه که چه انسان متوجه باشه چه متوجه نباشه، این هست. مثل رکن نماز، مثلا رکن نماز چه انسان متوجه باشه چه نباشه جز هست، وضو چه انسان متوجه باشه وضو داره چه متوجه نباشه طهارت شرط هست، اینا شرط واقعیه، یعنی او کاری نداره به این که من متوجه باشن یا نباشن. ولی یه شرایط داریم، شرایط ظاهری و شرایط ذکری، یعنی اینا مال وقتی هستن که بشه صدای طرف زد بگه متوجه باش که این داری یا این ظاهر همراهت هستا. اگه این طور گرفتیم، خوش شرط به حسب ظاهر باید حساب کرد. وقتی به حسب ظاهر باید حساب بکنیم، میدانش تنگ میشه. میدانش تنگ شد، یعنی ای تو نیست که فوراً از مضاربه خارج شده باشه. شرط واقعی که نیست که بگیم چه بدونه چه ندونه این شرط هست. این مال موردیه که توجه داشته باشه، ظاهر حال این باشه. وقتی که این طور شد، لاستحالت توجه الخطاب الالغافل، این که فرض اینه که جاهله، وقتی که جاهله چطور بگیم نخر که این پدر او هست و نمیشه؟ خب به این شخص که در حال جهلش نمیشه گفت که. وقتی که نمیشه گفت، اینا برمیگرده مال مواردی که خبر داشته باشه. اون موردی هم که خبر داره که عالم هست، عالم هم که البته ما میگیم که عالم اگه بخره پدر او را اسمش مضاربه نیست. از اول هم ما گفتیم که خود این میدونه که از مضاربه خارجه، چون شرط ظاهری حاصله مضاربه نیست، اونجا ما قبول داریم. خب وقتی که اینطور شد، اون وقت نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه که این فعلا چون نمیدونسه به حسب ظاهر، حالا این معامله مضاربه درست، حالا میرن به اون پدر میگن، میگن یه ایتو معامله شده بی خبر، ظاهر معامله هم درسته، شما اجازه میدید که معامله درست باشه ولیکن همش از طرف شما آزاد میشه؟ اگه گفت بله، خیلی تمام خسارت متوجه به پدر میشه و اون وقت عرشبت که آزاد آزاد میشه. چیزی که از وقت یه مسئله فورا پیدا میشه که دنبالش میاد و اون اینه که خب اگر رو حالا همینجا داشته، همینجا رو اگر داشته، مثل این که این پدر رو وقتی که خریده به 100 تومن مثلا، ولی الان 120 تومن میارزه، و اگر پدر و اگر فرزند که مالک پول هست اجازه داد گفت بله این معامله درست باشه و پدر من آزاد میشه، خب حالا که پدر آزاد میشه، این مضاربه از بین میره دیگه، ربحی دیگه حالا نیست. اون وقت چه کار بکنیم نسبت به سهم ربحی که این شخص عامل هم طلبکار دیگه، اونم الان 20 تومن اینجا عبد که همین پدر باشه قیمتش بالاتر رفته دیگه، 120 تومن مثلا میارزه. حالا این 20 تومن او سلسش نصفش بالاخره در یه چیزیش سهم داره، وقتی که در یه مقدارش سهم داره چه کار بکنیم؟ این حالا مسئلش میاد که چه کار باید کرد. کما لوشترا معیبن لا یعلم به عیبه فتلف به، مثل اون موردی که بخرد معیبی را که عالم به عیبش نیست و تلف بشه. اگه یه موردی عامل معیبی را بخره و تلف هم بشه، حالا که تلف شد آیا معامله درسته و ضرری برای شخص مالک پیش اومده یا نه؟ خب میگیم بله، معامله ای شده، عیبم داشته، اونم که متوجه نبوده، تلفم شده، اینا به حسب ظاهر معامله درسته و ضرری هم به شخص مالک وارد شده. مواردی هم که مثل اینجا که فرض کردیم که پدر او بوده و خریده شده، این یه عیب مثلا فرض کنید، یه خسارت و ضرر فرض کنید، خسارت و ضرری وارد شده بوده، او هم متوجه نبوده و به حسب ظاهر خریده بوده و اینجا مانعی نداره که معامله درست باشه. معامله درست باشد و همه خود او اجازه بده کفایت میکنه برای اینکه این معامله درست پیاده بشه و پدرم آزاد بشه. کما لوشترا معیبن لا یعلم به عیبه فتلف به، یعنی چطور اینجا میگی درسته وقتی او خبر نداره؟ چون به حسب ظاهر خریده، به حسب ظاهر خیال میکرده که این عیب نداره خریده، حالا بعد معلوم شه که عیبی داره، حالا معامله باطله؟ نه، معامله درسته. اینجا هم همینطور یه عیبی داشته که ضرر به صاحب پول وارد میشه و به مالک وارد میشه، این موجب این نیست که معامله درست نباشه، فقط اجازه او بیاد کار تمام میشه. حالا میاد ده اجازه نداد، اصل مضاربه باطل، هیچ اصل مضاربه باطل، بی خودی کار را کرده. نه اینا عیب نیست، این عیب نیست. ولو اذن فی شراء ابیه و غیره ممن ینعتق علیه صح و انعتق عرض شود بله مونده و کذا لا یشتری من رب المال شیئا، و همینطور نمی خرد از رب مال چیزی را، یعنی عامل نمیتونه که از رب المال بیاد چیزی بخره، از خود صاحب پول بعدن که عامل او شد بیاد یه چیزی از خود او بخره، این درست نیست. برای خاطر اینکه خریدن از صاحب مال معنا نداره، چون از سرمایه مال اوه، کسی که سرمایه مال اونه خود انسان از خودش چیزی میخره، مثلا کسی که نشسته در دکان خودش از خودش چیزی میخره، نه خودش از خودش چیزی نمیخره. حالا پول داده به دست عامل که شما چی بخر تا استرباح پیش بیاد، حالا او برگرده ببینه که خود صاحب پول مثلا گندم داره، بخواد گندم رو از خود صاحب پول بخره، این معناش اینه که گندم صاحب پول داره میخره، پول خود او هم داره به خود او میده، پول خودش که نمیشه که بدی در باعمر خودش، یعنی غلطه، تحصیل حاصله درست نیست. بیوی و کذا لا یشتری من رب المال شیئا لان المال له، برای خاطر اینه که این مالی که حالا این پول باشه مال خود او هست. میدونم آخه اصل معامله درست نیست، حالا تا برسیم به سودش، شما میتونه خودتون کتاب خودتون از خودتون بخرید، شب که نشستید تو خونه بگید این رو فروختم به خودم، کتاب خودم به 100 تومن، 100 تومن هم بذارید اونجا، بگید اون 100 تومن هم باز برای خودم. میدونم عامل با چه پولی میخواد بخره؟ عامل با پول مالک میخواد بخره دیگه، با پول مالک چی میخواد بخره؟ مال مالک. خب پول مال مالکه، گندم هم که مال مالکه، در برابر شیچی مخابطه، اینه که نمیشه. نه کی عوض بکنه؟ اگه اون عوض بکنه با پول دیگه که اون مضاربه نیست، اون دخالتی با پول مالک نداره، بله اون میتونه که با پول خودش چی از مالک بخره، ولی اون مربوطه به معامله مضاربه نیست، اون معامله این نیست که اگه یه ربحی برد مالک هم سهم داشته باشه. اگه با پول خودش چیزی خرید، بله کسی که جلو اون نگرفته که با پول خودش چیزی بخره، ولی اون معاملات میشه مال شخص خودش، مالک در اون ربح و سود نداره. ولو اذن فی شراء ابیه، حالا آمدیم بالاخره بعدن بهش گفتند مثلا به اجازه داد یا از اول اجازه داد دیگه، حالا این فرق نمیکنه. حالا فرض بفرمایید مثلا مسئله ما که جاهل بود و خریده، حالا رفته میگه که این طور جریانی پیش آمده، شما اجازه میدی؟ یا از اول بگی که اجازه میدی که پدرت رو بخرن، ولو اذن فی شراء ابیه، یا غیر عبد ممن ینعتق علیه، هر کسی که وقتی خریده بشه آزاد میشه قهرن بر مالک، مادر او مثلا، ممن ینعتق علیه، جد او مثلا، صح و انعتق، معامله درسته، اونم آزاد میشه. کمال اشتراه و به نفسهی او وکیله، مثل هر جایی که خود مالک بره بخره یا وکیلش بره بخره، چطور درسته و آزاد میشه؟ اینجام که عامل باب مضاربه میره میخره، درسته و آزاد میشه. و بطلت المضاربه تو فی ثمنه، مضاربه هم البته میشه باطل دیگه، برای خاطر این که وقتی که اذن داده شد دیگه مضاربه نیست. لأنه به منزلت تالف، در صورتی که عبد خریده بشه این مثل اینه که تلف شد، اگه تلف بشه چطور عرشبتی دیگه مضاربه باطل هست، اینجا هم همینطور. و سار الباقی رأس المال، خب حالا یک وقت هست که در همین صورتی که اذن میده، حالا یا از اول یا بعدن، تمام سرمایه به قدر همینه، مثلا 10,000 تومان پول به اش داده بود، اینم رفت یه عبد خرید، همون یه عبدم 10,000 تومان، اتفاقا این عبدم مثلا پدر خود او بود، حالا یا اول یا بعدم اجازه داد، خب این تمام پول که همین بود و اونم که اجازه داده شد و آزاد شد، خب یه چیزی نمیمونه برای مضاربه، این مضاربه اصلش میشه باطل. ولی یه وقت هست که نه، 15,000 تومان مثلا پول پهلوی عامل بوده، 10,000 تومنش همراش عبد خریده، خب این تازه 5,000 تومن یه پول هنوز پهلوی عامل هست، مضاربه برمیگرده رو 5,000 تومن. و بطلت المضاربه تو فی ثمنه لانه به منزلت تاله، و صار الباقی رأس المال، باقی پول که پهلوی عامل هست اون مقدار میشه سرمایه عرض شود که تجارت مضاربه، انکان یعنی اگه باقی داشته باشه. خب حالا در همین صورتی که اذن میدهد، عامل که بالاخره میخره یا خریده و گذشته، اینم بالاخره چی گیرش میاد یا چیزی گیرش نمیاد. میفرمان این وابسته به این هست که چیزی که خریده شده ربح داشته باشه یا نداشته باشه. یه وقت هست که این عبدی را که میخرد به 100 تومن، ولی از حالا معلومه که این 120 تومن ارزش داره. خب پس 20 تومن در همین معامله هست. بعدم که میره به پدر او میگوید که مثلا من نمیدونستم خریدم، حالا شما اجازه میدید یا نه؟ گفت که بله. خب وقتی که اجازه داد، این تمام 120 تومن از دست میره، چون قیمت عبد هرچی که باشه بالاخره خود عبد آزاد میشه. حالا عبد آزاد شد، خب بفرمایید که اون چیزی که ربح بوده که او سهم داشته شه. اگه سهم نداشته، مثل این ربح نداشته، مثل که 100 تومن خریده بوده، حالا 100 تومنه که بالاخره آزاد میشه، که اینجا فرمودن اجرت بهش بدن، اجرتی به او بدهند برای خاطر اینکه کاری مثلا کرده، زحمتی کشیده، یه چیزی هم بهش بدن. مگر اشکال دیروز کسی زنده بکنه، بگه شما دیروز فرمودید که اگه مالک برگرده و معامله را فسخ بکنه و ربحی هنوز ظاهر نشده باشد، اشکال کردید که اجرت داشته باشه. شما گفتید که این شخص آمده اقدام کرده که مضاربه، اگر ربح پیدا شد حصه ببره. تا وقتی که ربح پیدا نشده حصه این نداره، چیز دیگری هم نداره، اجرت هم نداره. اگه اون اشکال را کسی کرد که اشکال قویی هم هست، که خیلی خوب، در صورتی که ربح نباشه چیزی اون نداره. ولیکن اگر ربح باشد، در صورتی که ربح باشد، حالا چه کار باید کرد در اونجا؟ اینجا عرض شود که فل بطلان المضاربه به هذا الشراء، عرض شود که وجهی پیش میاد. حالا میفرمان که ولل عامل الاجره، شخص عامل اجرت را میبره، سواء ظهر فیه ربح ام لا، اما مع عدمه، اگر ربح نباشه فظاهره، یعنی ظاهر هست که اجرت میبره، یعنی حصه نداره، ظاهرون که حصه نداره، اجرت میبره. الا علل احتمال سابق فی مالو فسخ المالک به نفسه، مگه بنابر احتمال دیروز که اگه مالک می آمد به نفسه فسخ میکرد و یه ربحی هم بود چیز و ربح نبود، گفتیم که چیزی نمیبره، حتی اجرت هم بهش نمیدن. و اما مع ظهوره، و اما در صورتی که ربح باشه، اونجا که ربح باشه چرا اجرت میبره؟ به خاطر اینکه خب مضاربه باطل شد دیگه. مضاربه وقتی که باطل شد، ربح مال کجا، سود مال کجا، حصه مال کجا؟ یه چیزی بود و از بین رفت. وقتی که یه چیزی بود و از بین رفت، الان که معامله ای نشده که استرباحی باشه. مضاربه وقتی مضاربه هست و اون سهم میبره که خراب نشه، از هم داغون نشه، اینجا که از هم داغون شد دیگه، و چیزی نیست دیگه. حالا که چیزی نیست، حصه نداره، حصه که نداره، ولی خب مثلا زحمتی کشیده، کاری کرده و یه چیزی بالاخره از اون تلف شده، وقتی که تلف شده، مالک که پدر باشه باید چه کار بکنه؟ باید تلافی بکنه، باید اون مقدار ربح رو به او برسونه. اما مع ظهوره، یعنی ظهور ربح، فل بطلان المضاربه به هذا الشراء، به خاطر اینکه با این شراء مضاربه باطل شد. حالا اگه از اول اجازه داده باشه یا بعد مثلا اجازه بده، لعدم کونه من متعلق الاذن، چون این اصل متعلق اذن نبوده، حالا در حال جهلم که خریده، مثلا شرط واقعیش این بوده که بشه استرباح بشه و این نمیشه، پس باطل. لأن متعلق اذن، یعنی اذن مضاربه ای، اذنی که در مضاربه داده، ما فیه ربحون ولو بالمظنه، یه چیزی باید باشه که ربحی داشته باشه، حالا ولو به گمان، باید ایتو چیزی باشه، و هو منفیون هنا، وقتی پدر او را بخره و اونم اجازه بده، این که دیگه مضاربه نیست، که این که دیگه ربحی نداره، که هیچی. پس حصه از بین میره. حالا که حصه از بین رفت، لکونه مستعقبا للعق، این معامله مستعقب عتق است، نه مستعقب ربح است. مستعقب عتق یعنی دنبالش فقط آزادی هست. فاذا صرف الثمن فيه بطل، وقتی که ثمن صرف در عتق شد، مضاربه باطل میشه. مضاربه که باطل شد، حصه و ربح باطل میشه. سلام علیکم. حصه و ربح سلام علیکم که باطل شد، وقت باید چه کار بکنی؟ باید مالک تلافی بکنه مقدار ربح او را. فاذا صرف الثمن فی بطل و یحتمل ثبوت الحصه، در همین جا احتمال داره که نه حصه به حال خودش باقی بمونه، نه اجرت، حصه به حال خودش باقی بمونه. چطور بگیم حصه به حال خودش باقی میمونه؟ اینجا یه مسئله دیگری هست که زنده میشه اینجا اسمش، و اون اینه که آیا شخص عامل از کی مالک ربح هست؟ از اون وقتی که معلومه که این معامله ربح داره، از این وقتی که مالک حصه خودشه، یا این که نه این پس از آنیه که بفروشن و تبدیل به پول بشه، وقتی تبدیل به پول شد عامل مالک حصه هست، یا نه از اینم بالاتر تا وقتی هم تبدیل به پول بشه بازم عامل مالک حصه نیست، باید قسمت بکنن. وقتی قسمت کردن پس از قسمت اون وقت عامل مالک حصه میشه، که سه مرحله ذکر شده. حالا اگه ما قائل شدیم به قول اول، قائل شدیم که نه همینقدر که عامل رفت یک چیزی خرید و معلومه که این یه ربحی دارد، از حالا مالک حصه خودش هست. خب اگه ما قائل به این شدیم، این از اون اولی که یه ربحی تو این پیدا میشه و معلومه که یه ربح دارد، اون عامل مالک حصه خودش هست. وقتی که عامل مالک حصه خودش هست، خب حالا اینم متوجه نبوده مثلا که این پدر او هست و خریده بوده، حالا بهش میگن وقتی متوجه شد که برو از صاحبش اجازه بگیر، اینم یا از صاحبش اجازه میگیره که پدر شما خریده شده، اونم میگه عیبی نداره باشه. این که او میگه باشه، چقدرش میتونه بگه باشه و درسته؟ به قدر سهم خودش میتونه بگه درسته، یعنی سرمایه و به مقدار ربح خود پدر. ولی مقدار ربح مال عامل که داخل در این عبد هست، مال خود عامل هست، اون که جهتی نداره که آزاد بشه، اون مقدارش میمونه. وقتی که اون مقدارش موند، اون وقت سهم او به حال خودش باقی میمونه. چیزی که هست، حالا وقتی که سهم او به حال خودش باقی موند، یه مسئله دیگه پیش میاد، و اون اینه که آیا عتق سرایت میکنه؟ بعدن عتق در سهم اونم وارد میشه یا نه، اون یه مسئله دیگریه. اینه که میفرمان و یحتمل ثبوت الحصه، احتمال داره که بگیم نه او حصش باقیه، به حال خودش باقیه. یعنی اگه سلس این عبد مال اوه، مثلا سلس ربح منظورمونه، ان قلنا به ملکها به ظهور، اگه قائل شدیم که ملک حصه برای عامل هست، به ظهور ربح لازم نیست بفروشند و پول بشه، لازم نیست بعدها قسمت بکنن، نه صرف این که معلومه که اینجا یه ربحی هست، اون مالک سلس خودش هست از ربح. وقتی که اینطور شد لتحققه، فرض اینه که ربح محقق دیگه. ولا یقده و اختقه القهری لصدوری به اذن المالک، و منافاتی هم نداره که اتق قهری بعدن پیش میاد وقتی که صادر بشه این اتق به اذن مالک، چون مالک اگه بعدن گفت قهرن آزاد میشه، اون منافاتی نداره که حصه او به حال خودش باقی باشه. کما لبسترد طائفتا من المال بعد ظهوره، مثل این که اگه مالک بیاد عرشبت که قسمتی از اموال خودش رو بخواد ببره، نه همش، قسمتیش رو بخواد ببره. اگه مالک آمد قسمتی از اموال خودش رو خواست ببره، سهم ربح عامل چی دو میشه؟ اون به حال خودش باقیه، خب سهم خودش رو میخواد. اینجام که میگه که بخر و آزاد بشه، مثل اینه که یه قسمتی از مال خودش داره میبره، خب یه قسمتی از مال خودش مالک داره میبره، این چه ارتباط داره که اون بیچاره که زحمت کشیده و ربح هم حالا اینجا پیدا شده، مقدار ربح خودش را سهمش مالک نباشه؟ میگیم نه، اون مالک هست سهم خودش را. خب وقتی که این طور شد، اون وقت مسئله دیگری پیدا میشه که خب حالا حصه، خود حصه داخل در این عبد هست، عبدم که آزاد بخواد بشه، هر مقداری که مال مالک هست حتما آزاد، ولی به مقدار سهم عامل یعنی حسه. اونجا چیزی هست؟ اونجا یه مسئله پیدا میشه که عتق بناش بر سرایت هست. یعنی اسلام فرموده اگه یه بنده ای آزاد شد، این یه طوری هست که باید یه همش آزاد بشه، سرایت میکنه، اون آزاد نشدش هم آزاد میشه. اینجا مسئله سرایت عتق میاد جلو، او وقت اون مسئله هر مقدار که مال خود پدر هست آزاد، مقداری که مربوط به عامل هست اونم سرایت میکنه، اونم آزاد میشه. اما به چه مقدار آزاد میشه؟ حصه آزاد میشه. یعنی باید بعدن مالک که خود پدر هست مقدار خود حصه را بده به او، چون قهرن آزاد شده، نه اینکه اجرت را میده. فرض اجرت اینه که میگن تو حصه دیگه اینجا نداری، معامله مضاربه شده باطل. ما میگیم نه، معامله مضاربه باطل اینجا نیست. داره از دستش میره و رفتن سهم عامل از دستش به اینه که تلافی خود حصه را بکنن، نه اینکه اجرت را بهش بدن. فیسری علل عامل یعنی عتق سرایت میکنه در سهم عاملم، میاد سهم عاملم آزاد میشه. فیسری علل عامل. اما حالا اینجا مسائلی هست، از جمله مسائل اینه که آیا این سرایتی که قائل میشیم در همه جا هست؟ چه عامل یسار داشته باشه، چه عامل یسار نداشته باشه؟ الا ای حالین این عتق قهری سرایت میکنه. یعنی چه وضع آقای عامل وضعی باشه که خوب باشه، یا مالک مثلا یسار داشته باشه که بتونه بپردازه. اگه مالک یسار نداشته باشه، نداره چیزی که حالا عوض حصه اون آقا که قهرن میخواه آزاد بشه به سرایه بپردازه و تلافی بکنه، آیا با این که مالک یسار نداره در رفاه نیست، بازم قهرن علیه سرایت میکنه و حصه عامل آزاد میشه؟ بعضی ها فهمیدن که نه، شرطش اینه که باید یسار باشه، یسار در کار باشه. یا این که نه، کار به یسار نداشته باشیم، سلام علیکم، بگیم همقدر که شریک در یه جایی اختیار کرد آزادی را، این چه یسار داشته باشه چه یسار نداشته باشه، این سرایت عتق بالاخره در کار هست. و اینجام اگر مالک یسار نداشته باشه، شریک که هست که، اما همقدر که شریک اختیار کرد آزادی را، این سرایت میکنه و اون قسمت دیگری آزاد میشه. الا ای حال اون حصه آزاد میشه. اینجا میفرمان فیسری علال عامل مع یسار المالک، اگه که مالک یسار داشته باشه که بتونه بعدن بپردازه حصه عامل را، این سرایت میکنه. این قلنا به سرایه فل عتق قهری، اگه قائل به سرایت در عتق قهری شدیم. او ما اختیار شریک از سبب، یا این که در صورتی که شریک اختیار سبب بکنه قهرن عتق سرایت میکنه. و اینجا فرض اینه که شریک که مالک باشه داره اختیار عتق میکنه. وقتی که شریک اختیار کرد، این علایه حالین عرشبت که سرایت میکنه عتق و حصه اونم آزاد میشه. وقتی حصه او آزاد شد، پس باید به مقدار حصه خودش هرچی قیمت چه بهش بدن، نه فقط برن ببینن که اجرت این کار چه مقدار هست. و لوشتر العامل و ابا نفسه، مسئله دیگر اینه که اگر عامل پدر خودش را بخره، اونجا پدر مالک را میخرید، اینجا بره پدر خودش را بخره و غیره. ممن ین اتقو علیه، پدرش مادرش مثلا این را بخره، اینجا میفرما صحه، معامله درسته. از لا ضرر علال مالک، این ضرری که بر مالک وارد نمیشه، چیزی که هست او باید تلافی بکنه. فا این زهر فیه ربحون حال شرا او بعده این اتق نصیبه، اگر که ربحی هست، فا این زهر فیه ربحون حال شرا، اگه همون وقتی که خرید عرشبت که همین حالا که میخره ربحی اینجا هست، حالا که ربحی در اینجا هست، به مقدار همین ربحی که در اینجا هست این آزاد میشه. مثلا به مقدار ثلث قیمت همین عبد، اون در ربح بهره داره میبره. خب حالا که بهره داره میبره، این همین مقدار از این عبد که ملک خود عامل میشه، که عامل فرزند اونه، این به همین مقدار آزاد میشه. این اتق نصیبه ای نصیب العامل لاختیاره سبب المفضی الیه، برای خاطر اینکه خودش اختیار کرد سببی را که افضاء و انجرار به انعطاق داشت، خودش اختیار کرد و منجر به این کار شد. پول که مال خودش نیست که همش آزاد بشه، وقتی که پول همش مال خودش نیست که آزاد بشه، به مقداری که ربح اینجا داره همون مقدار آزاد میشه. کما لو اشتراه به ماله، مثل این که اگه به مالش خریده باشه. خب وقت بعد چه کار بکنیم؟ و یسأل معتق، بعدن باید این پدری که حالا آزاد میشه به مقدار دیگرش خودش سعی بکنه و پول را بپردازه به آقای مالک تا اینکه تمام خودش آزاد بشه. به اندازه سورس مثلا ربح گیر پدرش می آمد که پسرش که عامل بود، خب از این مقدار این آزاد شد، ولی الان دو سلس این ملک مالک اصلی پول هست. کی باید اون مقدار را بپردازه؟ خود عبد. خود عبد تمامش آزاد میشه، ولی در برابر دو سلس دیگرش خودش باید تلاش بکنه و زحمت بکشه و پول بده به مالک اصلی که صاحب پول مضاربه باشه. و یفع المعتق و هو العبد فی الباقی. و این کان الولد و موسرا، این استسعا یعنی این تلاش کردن خود این عبد، فرمودن فرق نمی کنه بین این که عامل که پسر او هست موسر باشه یا معسر باشه، فرق نمی کنه بین که داشته باشه یا نداشته باشه. تتمه را خود این پدری که آزاد شد از این طرف باید سعی کنه و بده. و این کان الولد و موسرا، گردن خود اونه که آزاد شد، لصحیحة محمد ابن ابی عمیر عن الصادق علیه السلام، دلیل صحیحه محمد ابن ابی عمیر هست از حضرت صادق علیه السلام که حضرت اونجا فرمودن خودش باید سعی کند بده، این عبدی که آزاد شد تتمه را خودش بده. من غیر استفسال، دیگه در روایت تفصیل نداره که حضرت فرموده باشن پسرش مؤثر است یا موسر. اگه مؤثر هست خودش استسعا بکنه و اگه موسر هست پدرش پسرش بده، این تفصیل درش نیست. بله، الحاکمت بستسعایهی من غیر استفساله، این یک قول در مسئله. قول دیگری داریم که یسری علال عامل، قول دویم اینه که به اندازه ربح معامله که میبرد پدر آزاد میشه، بقیهش هم آزاد میشه به ضرری که یعنی اتق و الا همین ولدی که پدر خودش را خرید. و باید اگه یسار داشته باشه خود این فرزند تلافی بکنه، یعنی به مقدار مثلا دو سلس دیگه خود این پول بده به صاحب عرشبت که اصلی که مالک باشه. و قیل یسری یعنی یسر العبق و الانعتاق علال عامل نه یساره، چرا؟ لاختیاره سبب و هو موجب لها، برای خاطر که خود او اختیار سبب را کرد. پول که داره، مکنت و ثروت که داره، خودش هم که رفته پدر خودش را خریده، این سبب را خودش ایجاد کرده که شراء باشه، که معامله باشه، و همین شراء موجب شده که این تمام عبد آزاد بشه. حالا که تمام عبد آزاد شد، کی این سبب را ایجاد کرد؟ خود پسر. یسارم که داره پس همش را باید بپردازه. لاختیاره سبب که شراء باشه، و این شراء و سبب موجب لها، یعنی موجب برای این هست که عرشبت که این آزاد بشه و سرایت بکنه، موجب لسرایه. کما سیعتی انشاءالله این مسائلش بعدها در باب عتق و اینها میاد. و حملت روایت و علا اعصاره، خود صحیحه محمد ابن ابی عمیر را چه کار بکنی؟ صحیحه محمد ابن ابی عمیر که از حضرت صادق علیه السلام نقل شد که خود پدر باید تتمه را
زحمت بکشه و بده چه کار بکنیم؟ میگن اون رو حمله بر صورت اعثار میکنیم، میگیم اگه پسر نداره خود پدر این کار رو بکنه. و حملت روایتو الا اعثاره جمعا بین الادله، تا جمع بین ادله شده باشه، یعنی یه ادله میگه که پدر بده، یه ادله میگه که پسر بده، جمعش بینه که بگیم یسار داره یا اعثار داره. یک قول ثالثی هم عرشبت که در مسئله هست و اون اینه که ظهور ربح کی بوده، ظهور ربح در حال شراء بوده یا ظهور ربح بعد پیدا شده. اگه در حال شراء که خریده، یعنی از اون وقتی که میخریده میدونسته که یه ربحی اینجا هست و پدر خودش را خریده، اگه اینطور هست عرشبت که این سرایت میکنه تیست ریفل اول، ولی اگه حالا که میخرید ربح نبود، حالا که میخرید فقط پول صاحب ملک بود، بعد از خریدن هست که چیز پیدا شده، ربحی پیدا شده، اینجا که صورت دویم باشه گفتن استسعا، اگه که اول باشه یسری و خود پسر باید همش را بده، ولی اگه هنگام خریدن ربحی نبوده بعد ربح پیدا شد، به همون مقدار به گردن پسر هست، بقیهش خودش باید استسعا بکنه. و ربما فرق بین ظهور رب حالت الشراء و تجددهی بعدن، فیسری اگه از اول بوده، یعنی یسری و همش هم باید پسر بپردازه دون از ثانی که متجدد باشه. و یمکنه حمل الروایه علیه ایزن، و روایت هم ممکنه حمل بر این صورت بکنیم، یعنی اون روایتی که محمد ابن ابی عمیر فرمود از حضرت صادق علیه السلام که خود عبد که آزاد میشه باید تلاش بکنه، حمل بکنیم بر صورتی که وقتی خریده بودنش ربح نبوده بعدن ربح پیدا شده، روایت را حمل بر این صورت بکنیم، اینم احتمال داره. و فی وجه ثالث یک قول دیگر هم در مسئله هست و اون اینه که این و ربما فرقه تفصیل مال قیله بود، و بله بله پسر اگه مؤثر بود خب بالاخره مثلا باید فراهم بکنه، اگه که گفتی فرق نمی کنه دیگه باید فراهم بکنه چون سبب رو ایجاد کرده. و فی وجه ثالث بعضی آمدن فرمودن که اصلا این بی باطل، اصلا بهش میگن تو چرا خریدی این، تو میگن تو چرا پدر خودت را خریدی، تو بنا بوده چیز کنی عرشبت که مضاربه بکنی، یعنی یه چیزی بخری که بعد بشه بفروشی و پولی بره صاحب پول در بیار، ربحی در بیار، چرا رفتی مضاربه کرد، مضاربه را بردی عبد خریدی، عبد خودت پدر خودت را خریدی، اصلا درست نیست. و فی قول ثالث و وجه ثالث بطلان البه، چرا؟ لأنه مناف لمقصود القراض، منافی با مقصود قرازه که دوباره بفروشند و رب بیاد، از الغرزه هو سعی لتجاره، برای خاطر اینکه غرض اینه که سعی برای تجارت بشه، تجارت دنبالش بیاد، التی تقبل و تقلیب للاستربار، تجارتی که دنبالش تقلیبه، یعنی زیر و بالا میکنن میفروشن دوباره استربار میشه، ولی این رفته یه چیزی خرده که دیگه منقطع میشه، دیگه دنباله نداره، تقلیب نداره، زیر و بالا نداره. و شراء المتعقب للعتق ينافي، و شرایی که دنبالش آزادی مورد معامله باشه منافی با استرباح هست، وقتی که منافی با استرباح شد پس اصلا این معامله باطله، چرا این تو کاری کردی بهش میگن. خیلی خب اینا قول ثالث. حالا بین این سه تا نظریه کدامش قوی هست؟ میفرمان ولوسط قوی، قول وسط قویه. قول وسط اینه که یسری علال عامل مع یساره، اگه یسار داره یسری، اگه یسار نداره لا یسری، قول قوی اون هست. قول قوی یه گیرم البته داشت، حالا بلو ایشون حلش کردن، ولی بالاخره گیرش اینجا هم تذکر میدن. قول سرایت مع یسار گیرش اینه که صحیحه محمد ابن ابی عمیر به طور اطلاق داره که خود اون که آزاد میشه باید استسعا بکنه، چه پسرش یسار داشته باشه چه پسرش یسار نداشته باشه. این البته جمع بین ادله گذشت، ولی بالاخره خب یه گیریه در روایت، حالا این جمع حتما درسته درست نیست مثلا، اینه که میفرمان بلبسته قویون لولا معارضت و اطلاق نص صحیح، اگر به جنگ این قول وسط نمی آمد اطلاق نص صحیح محمد بن ابی عمر، که او به اطلاقه میگه پدر باید این کار بکنه، خودش یعنی استسعا باید بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.